رامی رو براتون آرزو میکنم.
رحیان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، خانم آقایان، این رادیو اقتصاد هست و این هم برنامه تحلیلی تفسیری این شبکه رادیویی رهیافت. خانم آقایان، یکی از جنبه‌هایی که اخیراً مطرح شده و تقریباً شاید بهتر بگم که از سال گذشته در بازار سرمایه کشور مطرح شد، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی به عنوان یکی از جدیدترین ابزارهای مالی بازار سرمایه در ایران هست که درباره هدف‌های اون هم شنیدیم که عمدتاً در پی جذب منابع ارزی مردم و هدایت اونها به سمت سرمایه‌گذاری مولد طراحی و دنبال شده. این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری ارزی رو در بستر قانونی، شفاف و تحت شرایط ویژه نظارتی رسمی فراهم می‌کنن و گفته شده میتونن جایگزین مناسبی برای نگهداری فیزیکی دلار و سایر ارزهای خارجی برای شهروندان و همینطور فعالان اقتصادی حقوقی در کشور باشن. مزیت این صندوق‌ها چیست؟ آیا میتونن به حفظ ارزش سرمایه شهروندان و شرکت‌های فعال اقتصادی در برابر تورم و نوسانات ارزی به حساب بیان؟ آیا میتونن کسب بازدهی از سرمایه‌گذاری حرفه‌ای رو برای کسانی که به هر اندازه‌ای در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنن از 1 دلار تا 1 میلیارد دلار فراهم بکنه؟ این پرسش‌های من در این برنامه رهیافت خواهد بود که از شما دعوت میکنم شنونده و همراه ما باشید. آقای دکتر ایوزلو از اعضای هیئت مدیره معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کشور، سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شنوندگان خوب، برنامه‌تونم سلام و وقت بخیر میگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی صحبت از صندوق‌های ارزی میشه یا به عبارت ساده‌تر صندوق‌های مبتنی بر ارزهای خارجی، خب گفته میشه این یه روش مناسب به جذب منابع ارزی است و البته کسب سود از نوسانات نرخ ارز. در شرایط فعلی اقتصاد کشور این صندوق‌ها واقعا یک ابزار مدیریت منابع ارزی هستن؟ اگر چنین باشه به این ترتیب میشه امیدوار بود که تامین مالی طرح‌های اقتصادی که مبتنی است بر نیازهای ارزهای خارجی اتفاق بیفته؟
بله، اتفاقا یکی از انگیزه‌های اصلی طراحی و راه‌اندازی این صندوق‌ها کمک به تامین مالی ارزی پروژه‌های صادرات محور هست. مستثنای پروژه‌های مختلفی تو حوزه‌هایی که عمدتاً ارزآور هستن وجود داره و نیازمند تامین منابع ارزی هستن. این صندوق‌ها میتونن کمک بکنن به تجهیز منابع برای اینکه اون طرح‌ها بتونن با انتشار اوراق ارزی منابع خودشون رو تجمیع بکنن برای تامین مالی طرح‌هایی که میخوان تامین مالی بشه.
چیزی که اینجا خیلی مهم هست، وزارت اقتصاد دارایی کشور پارسال، خاطرم هست، بعد از آمدن وزیر جدید اقتصاد دارایی، این رو به عنوان یکی از مسائل و ابزارهای مهم در حوزه پولی و بین‌المللی مطرح می‌کردن. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری واقعا به عنوان جدیدترین ابزارهای مالی در ایران توصیف میشن؟
بله، آخرین در واقع میشه گفت که صندوقی که در راه‌اندازی بشه صندوق‌های ارزی هستن. مراحل مختلفش طی شده. مستثنایی ما تو بازار سرمایه طیف‌های مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو داریم. صندوق‌هایی که توی ابزارهایی با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنن، صندوق‌های سهامی رو داریم، خودشون انواع مختلف دارن. صندوق‌های کالایی رو داریم که شناخته‌ترینشون صندوق طلا هست و عرض به خدمتتون که صندوق هایی که مبتنی بر کالاهای کشاورزی هست و این صندوق ها میتونه که سبد ابزارهای مالی که تو بازار سرمایه هست برای معرفی به عموم مردم، افرادی که میخوان منابعشون رو به تبع سرمایه گذاری بکنن، خودشون در مقابل تورم پوشش بدن، ابزارهای مناسبی هست و این آخرین حلقه از این ابزار هست. باز ابزارهای دیگه ای هم داریم برای طراحی و عرضه در بازار، ولی خیلی برای راه اندازی ابزارها مهم هست ابزار صندوق‌های ارزی. چرا؟ چون بخش بزرگی از طرح‌هایی که صادرات محور هست نیازمند تأمین منابع ارزی هستند. این صندوق‌ها امیدواریم هر چند کوچک در ابتدا بتونه که کمک بکنه در تأمین مالی و انشاءالله در ادامه که اعتماد سرمایه گذاران رو بتونه جلب بکنه و بتونه که مقیاس پیدا بکنه، اون موقع امیدوار هستیم که بتونن نقش قابل توجهی در تأمین مالی ارزی پروژه ها ایفا بکنه.
آقای دکتر ایوزلو، میدونید که خیلی از زمانی که قرار بود اینا به صحنه بازارهای مالی کشور بیان گذشته، خب البته رویدادهایی از جمله رخداد جنگ تحمیلی سوم هم بود، ولی به نظر میاد که چشمنداز متفاوت از سال گذشته باشه و این حلقه اتصال ارز فیزیکی، یعنی میان این ارز که در اختیار مردم هست، خیلی پیشبینی و حرفای مختلف هم درباره میزان اون زده میشه. چگونه میتونه این اطمینان در بازار پدید بیاد؟ کارکرد این صندوق‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا نظام بانکی متولی عهده‌دار خواهد بود میان مردم و این منابع، یا اینکه این صندوق‌ها در بورس اوراق بهادار تشکیل میشن؟
عرض به خدمتتون که صندوق‌ها که یک ابزار بازار سرمایه‌ای هستند، یعنی صندوق ارزی هم از این واحد مستثنا نیست، یک ابزار بازار سرمایه‌ای هست، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کار میکنه، ولی که تو طراحی‌هاش با بانک مرکزی همکاری بسیار نزدیکی وجود داشت. بانک‌ها نقش جدی دارن. مدیر این صندوق یک نهاد مالی بازار سرمایه‌ای هست که در واقع فعالیت میکنه در بازار سرمایه. در این صندوق یک رکنی عهده‌دار مدیریت عملیات ارزی هست، یعنی یه جوری واسطه‌گری ارزی میکنه، کارسازی منابع ارزی، انتباق ورود و خروج ارز با مقررات حاکم بر فضای ارزی کشور که اون یک بانک هست که در نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنه. یک همکاری بسیار نزدیک بین بازار سرمایه و سیستم بانکی شکل گرفته که انشاءالله این صندوق بتونه که موفقیت آمیز کارش رو شروع بکنه و در ادامه اعتماد سرمایه گذاران رو جلب بکنه.
آقای دکتر، یکی از نگرانی هایی که، یا بهتر بگم یکی از آسیب هایی که همگان میتونیم بازار تامین مالی ایران یا تامین مالی طرح‌های مختلف باش روبرو بوده، سفت بازی است. این اقدام میتونه این آرزه رو در بازار تامین مالی کشور، در صحنه اقتصاد ایران کاهش بده یا حتی مهارش بکنه؟
ببینید، ما در واقع با طرح‌های مختلف، یعنی سعی می‌کنیم که هزینه واسطه‌گری تا حد ممکن کاهش پیدا بکنه و تدابیر مختلفی که حالا سر انتشار اوراق مختلف وجود داره و این صندوق‌ها خیلی کمک می‌کنن. این صندوق‌های با درآمد ثابت خودشون در تأمین مالی هم دولت هم در واقع طرح‌های سودآور تولیدی کمک شایانی کردن و تمام تلاش بازار سرمایه، ارکان، سازمان بورس این هست که بتونیم تا حد ممکن هزینه‌های واسطه‌گری رو کاهش بدیم و یک بازار شفافی داشته باشیم. این صندوق هم همینطور، یعنی امیدواریم که کمک بکنه، چون واقعا تو بازار ارز در واقع مکانیزم فعالی نداشتیم مبتنی بر بازار. خب به تبع کم کم اون در واقع بازار ارز تجاری رو افتاد توی مرکز مبادله که در واقع کاراش انجام شد و به تبع بازاری شکل گرفت به نفع صادر کننده ها، به نفع تولید و یک مکانیزم شفاف. و امیدواریم که این صندوق ها کمک بکنن به تجهیز منابع در یک مکانیزم خوب شفاف و منابع هدایت بشه به سمت اوراقی که صرف تأمین مالی ارزی پروژه ها خواهد شد.
شاید یکی از جنبه‌هایی که الان دارم فکر می‌کنم به مطالب شما حرفی باشه که حتما جناب علی هم به عنوان متخصص و مسئول بارها شنیدید. خب خیلی در این باره سالهای مختلف حرف زده شده و خب نگرانی‌هایی که ناشی از نااطمینانی در اقتصاد ایران سایه انداخته بر خیلی از تصمیمات دولتی یا سیاست‌ها، خب نگرانی‌های فراوانی هم ایجاد کرده. ولی آقای دکتر به عنوان متخصص اگه قرار باشه که من شهروند بخوام درباره این موضوع فکر بکنم، اولین نکته اینه که خب این صندوق ارزی که شما دارید ازش دفاع میکنین با خرید دلار چه تفاوتی داره؟ کما اینکه خرید دلار به نظرم مطمئن‌تر خواهد بود.
ببینید من مثال رو در فرمای شما رو با صندوق‌های طلا بزنم. در واقع یک ظرفیت خیلی خوبی شکل گرفته. اولین صندوق طلایی که راه افتاد سال 96 در واقع اسکیل چند ده میلیارد تومانی بود. خب بفرمایید الان اسکیل این صندوق رسیده به 600 هزار میلیارد تومان، یعنی و در واقع دیگه مردم نیازی به حفظ فیزیکی طلا احساس نمی کنن. میبینن که این صندوق همون بازدهی رو داده در طی زمان، هی خریده فروخته خریده فروخته و در طی زمان این اعتماد جمع شده که نه اینم همون تلاست، یعنی در واقع بازدهیش همون تلاست، سیفتر هست، امن‌تر هست، قابلیت نقد شوندگیش بهتر هست. این طرف مثلا یه سکی رو بخواد بخره، یه طلای فیزیکی رو باید بخره، باید در واقع بگرده دنبال کسی که فردا این طلا رو ازش بخره با چه قیمتی. همیشه مردد خواهد بود که این در واقع طلایی که از من خرید به قیمت خرید، به قیمت نخرید. تو خریدش وقتی خریدم آیا این طلا طلا بود واقعا؟ خب ولی یه مکانیزم شفاف باعث شده که مردم اون دغدغه‌ها رو نداشته باشن. هم ابزار نقد شونده است، هم اطمینان بخشی رو به سرمایه گذار داده در طی زمان. سرمایه گذار فهمیده که این همون طلاست، بازدهی طلا رو میده بهش و دیگه اصلا نیازی به نگهداری طلای فیزیکی نیست. در مورد صندوق‌های ارز هم به همین ترتیب، یعنی ما به دنبال یک طراحی خوب بودیم که این طراحی بتونه که طراحی درست و اصولی باشه. وقتی طراحی داره درست و اصولی باشه امیدواریم که مثل صندوق‌های طلا در طی مدت زمانی این اعتماد رو ایجاد بکنه در مردم که اصلا نیازی به خرید فیزیکی ارز وجود نداره، نیازی به ارزش میتونن بذارن توی صندوق و این صندوق هم به مثابه ارز عمل میکنه. نقشه‌بندیش بالا.
آقای دکتر نقشه‌بندیش به چه ترتیبی؟ یعنی این که فرض کنید که من یه دلار گذاشتم در صندوق شما، فردا با همه امتیازاتی که دارید میگید بله نیاز نگهداری فیزیکی ندارم، اونجا خیلی امنه، امنیتش به مراتب بالاتره، مدیریتش کاملا حرفه‌ای است که خب متفاوت از رویه که الان معموله بین عامه مردم، نقدشوندگیش هم به خاطر اینکه ضامن داره بالاست. یعنی شما همون دلار رو دوباره به من تحویل میدید، همون یورو رو به من برمیگردونید؟
بله کاملا.
یه سوال مهمتر داره، چه تفاوتی با اینکه در جای دیگه باشه؟ چون شنیدیم، اینم میخوام شما بفرمایید، میخوام بپرسم آیا درسته یا نه، شنیدیم که درسته که نرخ ارز اگر افزایش بشه اینم بهش سود میخوره، ولی یه نکته که وجود داره اینجا بازدهی سرمایه گذاری هم بهش تعلق میگیره، آیا چنینه؟
بله دیگه. ببینید بازدهیش از کجا میاد؟ بازدهیش از خرید اوراق ارزی میاد. مثلا یه شرکت فعال در صنعت پزشکی، یه شرکت فعال در صنعت فلزات اساسی که اساسا کار صادراتی میکنه، اوراق ارزی منتشر میکنه برای تامین مالی پروژه هاش، به دفع این اوراق یک سودی داره. خب و صندوق میره اون اوراق رو میخره، یک سود معقول در واقع 5-6% که پس از کسر هزینه ها باید ببینیم که مدیر چقدر در میاره. یعنی شما مثلا میگم رو $1000 که سرمایه گذاری کردی آخر سال، حالا بسته بازدهی صندوق 3% بسازه 4% بسازه، یعنی اون 3% هم میاد روی $1000 که داشتی و آخر سال وقتی از صندوق خواستی پول بگیری 1000 به علاوه 3% 1000 رو خواهی گرفت. یعنی بازدهی دلاری خواهد داشت، اون هم نشأت گرفته از ابزاری که توش سرمایه گذاری میکنه.
درسته.
یعنی مثلا شما اگر $1000 بذارید اینجا، آخر سال اگر صندوق به طور متوسط 3% بسازه $1030 گیرتون میاد. حالا اینکه دلار اون مقدار چیه دیگه دو داستان دیگه است. شما دلار میارید دلار هم میبرید، یا ارز میارید و ارز هم میبرید، که اصلا این صندوق خودش رو فارغ از نرخ تسعیر میکنه، که اصلا در قیمت گذاری در این صندوق نخواهد.
چیزی که اینجا الان مطرحه کاملا درست به نظرم میرسه، خیلی نکات مهمی داره بیان میشه. برای چه کسانی مفیده؟ آیا فقط برای فعالان اقتصادی مهمه، یا برای کسانی که از نااطمینانی های اقتصادی، نوسان ها و یا تلاطم هایی که در طی این دهه ها تجربه کردیم، بخشی از دارایشون رو به انواع اقسام ارزها تبدیل کردن؟ شما یه مقایسه خیلی مهمی هم راجع به طلا مطرح کرد. بله، الان راجع به نقره هم داره بازار به سمت یک نظامات بسیار پر اطمینانی در ایران میره، با وجود همه شاید خبرها یا نگرانهایی که گاهی در حوزه های پیش میاد و میشنویم. در مورد نقره همین اتفاق افتاد، در مورد مس هم داره همین اتفاق میفته، یعنی مسکوکات و کانی های ارزنده. اینجا کیا میتونن بیان؟
نکته خوبی رو اشاره کردید، یعنی مکانیزم اطمینان بخش فراهم میکنه بورس، یعنی ساختاری که بورس داره یک مکانیزم اطمینان بخش فراهم میکنه، که این صندوق ها هم دنبال همین مکانیزم اطمینان بخش هستن، دسترسی راحت مردم در داده. فقط حالا شاید ابتدا مثلا شرکت هایی که ارز مازاد دارن یا با بزرگا این صندوق ها بهتر شکل بگیره، چون اونی که خورده خب، یعنی سرمایه گذار خورده کوچیکه، چون مثلا $1,000 داره، $500 داره، شاید اول بذاره بینم بزرگا چه اتفاق رو میفتن. یعنی این صندوق از یه جایی باید شروع بشه، یعنی شاید ابتدای به ساکن نهادی ها بیان، سرمایه گذار نهادی بیان. حتی من چند وقت پیش با اشخاص حقیقی هم صحبت میکردم، میگفتن آقا ما خودمون حتی اکثری که میتونیم بذاریم میخوایم بذاریم، چون یه ساختار اطمینان بخشی داره صندوق. من به نظرم صندوق با یه حداقلهایی شروع خواهد شد و انشاءالله در ادامه با جلب اطمینان عامه مردم میتونه که منابع خوبی رو توش نچیزه.
بسیار خوب آقای دکتر عوضلو، من یه بار برای آگاهی شنوندگانمون بگم که شما از اعضای هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کشور هستید که داریم باهاتون صحبت میکنیم پیرامون صندوق‌های ارزی، از جمله ابزارها و سیاست‌هایی که دولت مدتی است اون رو مطرح کرده و دنبال میکنه. میخوام یک نکته رو بپرسم که دو تا جنبه داره. جنبه نخستش، فکر میکنید که نخستین صندوق کی افتتاح بشه؟
دو تا موافقت اصولی صادر شد در واقع توی هفته‌های گذشته. موافقت اصولی یعنی این که سازمان بورس با موافقت خودش رو با شرایطی با راه اندازی صندوق‌ها در واقع اعلام می‌کنه. این دو تا صندوق الان رفتن که کارهای ثبتیشون انجام بدن، یعنی
درست
نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید ثبت بشن به عنوان یک شخص دیگه ثبت شده، شناسه ملی بگیرن، بعد دیگه میتونن عرض به خدمتتون که وارد فرآیند تجدیدنویسی بشن. من امیدوارم که بتونیم ظرف در واقع یک ماه آینده شاهد تجدیدنویسی این صندوق ها باشیم.
در حقیقت اینها هم بعد از اینکه تجدیدنویسی بشن قابل معامله خواهند بود و
نه، مکانیزمشون در ابتدای داستان صدور ابطالیه. یکی از صندوق هایی که خب مردم هم عموما باهاش آشنا هستن و خب افراد توی سیستم بانکی خب وقتی پولو میذارن بانک مثلا براشون واحد سرمایه گذاری خریداری میکنه، شاید اغلب مردم با این ساختار آشنا باشن، پولی دارن چون 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون میخوان در واقع یه سود معقولی رو داشته باشن، بانک براشون واحد سرمایه گذاری صادر میکنه. مکانیزم این صندوق به این ترتیب پس صدور ابطالیه و ما در واقع با این ساختار شروع میکنیم و انشاءالله در ادامه اگر در واقع شاهد اسکیل گرفتن این صندوق ها بودیم شاید روی قابلیت معامله شفت بکنیم.
بسیار خب، من فقط به عنوان پرسش آخرم این از شما بپرسم، دارایی های اینها چگونه خواهد بود؟ یعنی فقط همین ارزهایی که دارندگان حقوقی و یا اشخاص حقیقی میارن و این صندوق رو تقویت میکنن، یا اینکه یک طرح و نظام متفاوتی بر اونها حاکمه برای ترکیب دارایی صندوق های ارزی؟
بله، اینها منابعشون رو تو انواع دارایی های ارزی تخصیص میدن، یعنی اشخاص حقیقی حقوقی که منابع خودشون رو میارن به این صندوق تحویل میدن و در ازاش واحد سرمایه‌گذاری صندوق رو میگیرن. صندوق منابع رو میتونه تو چند دارایی تخصیص بده، توی سپرده ارزی، توی گواهی سپرده ارزی، اخیراً بانک مرکزی مجوزی برای سپرده‌های گواهی سپرده خاص ارزی صادر کرده برای تامین مالی دارایی صادرات محور، و همینطور اوراق ارزی که صادرکننده ها منتشر میکنن برای تامین مالی شد، دارایی هاشون این هاست و از محل این دارایی ها بازدهی کسب میکنن و این بازدهی رو در واقع مردم و سرمایه گذاران هم تو شریک خواهند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایوزلو، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کشور. خیلی لطف کردید که در این برنامه آمدید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. شنوندگان عزیز، برنامه رحیافت رو پیرامون همین موضوع، یعنی صندوق‌های ارزی به عنوان یک ابزار مدیریت منابع ارزی و تامین مالی اقتصادی کشور دنبال می‌کنیم. آقای دکتر ایوزلو عمدتاً از مزایا گفتن و همینطور از چشم‌انداز روشن این در حقیقت ابزار و فرآیندها، بیشتر در جنبه‌های دیگری که متصور هست از جمله نقشی که دارن در جذب تامین سرمایه و تامین مالی و پیشبرد طرح‌های نیمه کاری کشور و خیلی از طرح‌هایی که نیازمند تامین مالی بین‌المللی هستن، مقایسه‌هایی هم در این باره هست که اونها رو مطرح می‌کنیم. شنونده و همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون اشاره کردم، ما مهمان دیگری رو هم در این برنامه رحیافت دعوت کردیم، آقای دکتر فردین آقا بزرگی از کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه، تا درباره صندوق‌های ارزی به عنوان ابزاری برای مدیریت منابع ارزی و تامین مالی اقتصاد کشور در شرایط فعلی بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نخست بگذارید بپرسم که این صندوق‌ها اساساً مسبوق به سابقه نیستن این چنین در بازار سرمایه کشور، بنابراین اگر این جواب مثبت است، این چه نوع سرمایه گذاری و چه نوع صندوقی هستن و به چه منظوری حالا به کار خواهند اومد؟
ببینید، همجوری که فرمودین، به هر حال این فکر بکنم حتی صندوق‌های ارزی حتی در بازارهای مالی سایر کشورها به شکلی که ما الان داریم پیگیری میکنیم مسبوق به سابقه نیستش، اما با هدف در حقیقت جلوگیری از اثری و جریان نقدینگی‌های آزاد به سمت بازارهای سوداگرانه، بازارهای به اصطلاح موازی بازار بورس، خب یک تدابیری بود که اندیشیده شد و در حقیقت سازوکار و رسمیت دادن به مکانیزم خرید ارز مثل گواهی سپرده سکه که تا پیشتر صرفا به صورت مثلا اثبات نقدی معامله می شود، اما الان علاقمندانی که ترجیح می دن به هر دلیلی که در بازار ارز ورود پیدا بکنن و سرمایه گذاری بکنن، خب با یک سازوکار رسمی و شناخته شده و مورد تایید نهاد ناظر در بازار سرمایه که ما حالا به عنوان بازار صندوق‌های ارزی ازش یاد میکنیم، این مکانیزم به نظر من یک در واقع تشکیلاتی هستش که به طور ساماندهی شده میتواند چند منظوره نقدینگی‌های سرگردان رو به ترتیبی در حقیقت هدایت بکنه، به ترتیبی مدیریت بکنه که اون فضای نوسانسازی، نوسانگیری و یا احیانا عدم انعکاس تراکنش‌های مالی برای کسایی که در این حوزه الان دارن فعالیت میکنن، این از این موانع جلوگیری میکنه، ضمن این که به هر حال سرمایه و سرمایه گذار دنبال انتخاب بهینه در حقیقت فضای سرمایه گذاری برای خودش هست. نمیشه محدودش کرد که شما فقط برید در بازار سهام سرمایه گذاری بکنید یا با درآمد ثابت، صندوق‌های درآمد ثابت یا ارز و طلا و غیره. قدرت انتخاب یک آپشنیه که در فضای سرمایه گذاری حتما باید موجود باشه، البته با این نقیصه که خب در سایر بازارهای مالی در دنیا خب ما ابزارهای پوشش ریسک در همه زمین‌ها مثل آپشن‌ها، فیوچرز‌ها و سایر ابزارها رو هم ما داریم. این صندوق به نوعی به نظر من که حالا تازه تأسیس هستن، هنوز به صورت سازماندهی شده AUMی بگیم مثلا اندازه‌ای دارن، این اندازه بودند، اینقدر رشد کردند، این آمار رو ما نداریم، در شرف تأسیس هستن، در شرف راه اندازی هستن، ولی به نظر میرسه که من فکر میکنم میتونیم روی این ابزار حسابی باز بکنیم که با هدف اولیه ساماندهی سرمایه و نقدینگی در گردش به نوعی در حقیقت به ترتیبی باشه که ما دامن نزنیم به تورم، به بحث در حقیقت انتظارات تورمی و غیره.
درسته.
خب میدونی که این صندوق ها متولی دارند، نهاد ناظر بالا سرشون هست، حسابرس دارند، به صورت حداقل متشکل دارند کار
میکنن. من به این بر میگردم، ولی عمده ترین چیزی که ما در این باره میشنویم این استش که این صندوق ها برای حفظ ارزش دارایی ها به شکل پیشرفته و مدرن خواهد بود. مهمترین عاملی هم که از هر کس شنیدیم یا خوندیم در طی این چند دهه از نگهداری ارز، به خصوص من دارم راجع به اشخاص حقیقی میگم و نه حقوقی، شرکت ها ارز میکنن، عمدتاً گفتن که نگرانیم به خاطر نااطمینانی های اقتصادی. این صندوق های جدید میتونه این فضای روانی رو، مسیرش رو تغییر بده به سمت مثبت برای اقتصاد، مثبت برای دارندگان؟
100% همین هستش. من یه اشاره مختصری کردم، جدیداً بیشتر بازش بکنم. ببینید، تا یه زمانی سکه طلا رو به صورت اثبات نقدی خرید فروش میکردن، ریسک نگهداری، ریسک استاندارد اون محصول و اون کالایی که خریداری میشه و یا احیانا در معرض فروش قرار میگیره، اینها جزء بزرگترین ریسک های دارندگان در حقیقت فیزیک طلا محسوب میشد. در مقوله ارز هم همین است. کسی که مثلا فرض بفرمایید که حالا منابع قابل توجهی هم داره ولی علاقمند هستش که بخشی از سرمایه و نقدینگیش رو تبدیل به ارز بکنه، به جای خرید اسکناس ارز، حالا به عنوان مثال دلار، میتونه گواهی و یونیت این صندوق رو خریداری بکنه. ریسک نگهداری، صدور و ابطالی که در صندوق‌های سرمایه گذاری صورت میگیره صرفا به پشتوانه منابع ارزیش که توی صندوق موجود هست. در نتیجه در حقیقت ریسک حتی نگهداری، ریسک در حقیقت استاندارد سازی، احیانا خدای نکرده ممکنه کسی ارز تقلبی مثلا خریداری کرده، درست مثل بازار تتر. بازار تتر در رمزارها در حقیقت یک نمای کاملی از نوسان قیمت دلار از دنیا، به خصوص در کشور ما که حالا نوسان هم زیاد هست. بنابراین پاسخ پرسش جناب علی 100% همین هست. ریسک های مترتب بر نگهداری و استاندارد بودن اون حالا ارز، اون اسکناسی که خریداری میشه، به خوبی پوشش داده میشه، ضمن اینکه دوچار هیجانات کاذب هم اون فضای صندوق ها اگر در حد انبوه باشه، در حد قابل توجه باشه، با این شرط اگر در یک حد وسیع این صندوق ها قدرت مالی داشته باشن، پشتوانه ارزی داشته باشن، اون موقع کسی با یک به اصطلاح دخل و تصرف کوتاه در بازار ارز نمیتونه موجبات نوسان قیمت ارز رو فراهم بکنه. بنابراین این هم مزیت سومش میشه، علاوه بر ریسک نگهداری و در حقیقت استاندارد فیزیک اسکناس.
آقای دکتر آقا بزرگی، ما کلی با هم صحبت کردیم در مورد بازار سرمایه. میدونیم بازار سرمایه کشور هم فراز و فرودهایی داشته، از جمله که در یه دوره اسیر نااطمینانی شد، ولی خب دوباره الان مدت قابل توجهی است که داره روی مدار علمی حرکت میکنه. من شهروند در شرایط اقتصادی فعلی کشور که از باب حفظ ارزش دارایی های خودم دست دادم به چنین تبدیلی، ریال رو به ارزهای خارجی تبدیل کردم، من چرا باید به این صندوق اعتماد بکنم؟ مزایای اون چیست و اساسا چگونه صندوق میتونه متضمن حفظ دارایی من، یک، و دو، برگشت همون ارز به من باشه؟
خب ببینید، اساسا خودتون بهتر میدونید، ولی من اشاره به این مطلب باید بکنم در اینجا، این هستش که ببینید میزان ریسک پذیری یا به اصطلاح ریسک پروفایلی که هر کسی داره به نسبت در حقیقت شرایط، میزان پسنداز و به طور کل زاویه سرمایه گذاری که داره در قالب همین مختصات ورود پیدا میکنه. یعنی ما باید این قدرت انتخاب رو به سرمایه گذار بدهیم که آقا به عنوان مثال اگر کسی تمایل بر این داره که ورود به خریداری سهام شرکتی بکنه که ارز آور هست، ارز محور هست، این یک آپشنشه. یک سرمایه گذاری ممکن است اعتقاد به این داشته باشه که آقا من باید بخش قابل توجه تری از نقدینگیم رو سرمایه گذاری بکنم در حوزه ارز، یعنی از ریال فاصله بگیره. دوره حالا دو سه ماه گذشته خیلی از مدیران چنین استراتژی برای خودشون اندیشیدن که ما از حوزه ریال محور خارج بشیم به ارز محور، به نوعی در حقیقت اون